سلام علیکم آقا، تقبل الله، حال شما خوبه؟ سلامت است. کربلا یک کوچولو چیکار میکنه؟ خوبه. بسم الله الرحمن الرحیم. و الا ای و ان لم یقصد ربط الثانیت بالاولا الا معنا آتفن سوال واو فان کان للاولا حکم لم یقصد اعطاؤه للثانیت فالفصل واجبون لئلا یلزم من الوصل التشریک و فی ذالک الحکم نحو و اذا خلو الآیه، یعنی اون آیه را که بالا گفتیم تا آخر بخون. لم یعطف الله یستهزئ بهم الا قالو لئلا یشارکه فی الاختصاص بالظرف لما مر من ان تقدیم المفعول و نحوه من الظرف و غیره یفید الاختصاص فیلزم ان یکون استهزاء الله بهم مختصا به حال خلوهم الى شیاطینهم و لیس کذالک. خب قبلا داشت به این که جمله‌ای که بعد از جمله اولا قرار می‌گیرد یک مرتبه برای جمله قبلی محلی از اعراب هست و حکم اعرابی دارد، یک مرتبه نیست و حکم اعرابی ندارد. اگر داشته باشد و حکم اعرابی داشته باشد حکمش قبلا بیان شد. اگر و علستانی، یعنی برفرضی که برای جمله اولا محلی از اعراب و حکم اعرابی نیست، در این صورت آمد گفت این دو قسم. یه مرتبه این است که در همچه فرضی که جمله اولا محلی از اعراب ندارد و حکم اعرابی ندارد، متکلم میخواهد جمله ثانیه را عطف کند بر جمله اولا با غیر واو، با ثم، با فا. گفت اشکال نداره عطف بکنه. جمله اولا محلی از اعراب نداشت، حکم اعرابی هم نداشت، متکلم قصد دارد جمله ثانیه را با غیر واو عطف کند بر جمله اولا. گفت عطفش بلا مانع است و عطف هم فائده داره، اشتراک را نرساند، ترتیب را میرساند، تراخی یا تعقیب را میرساند و جامعه هم وجود ندارد. یعنی جامعه هم در این صورت لازم نیست که وجود داشته باشد. در عطف به غیر واو وجود جامع لازم نیست. شد شد، نشد نشد. و الا، و الا یعنی اگر نه، جمله اولا محلی از اعراب نداره، حکم اعرابی هم نداره، متکلم هم نمیخواد جمله ثانیه را با غیر واو بر جمله اولا عطف بکنه. حالا اینجا ثانیه را بر جمله اولا با واو عطف بکند یا نه؟ میگه این دو صورت داره. یه مرتبه این است که جمله اولا درست حکم اعرابی نداره و اعرابم نداره، ولی حکم غیر اعرابی داره. متکلم نمیخواهد حکم غیر اعرابی جمله اولا را به جمله ثانیه بده، با غیر واو که نمیخواست عطف کنه، میماند واوش. میگه در این صورت جمله اولا یه مرتبه حکم غیر اعرابی دارد و متکلم نمیخواد اون را به دومی بده، اینجا حق نداره با واوم عطف بکنه، چون با واو عطف کنه ثانیه را بر اولی، حکم غیر اعرابی جمله اولا به جمله دوم داده میشه، چه بخوای چه نخوای. و فرض این است که در واقع حکم جمله اولا برای دومی نیست و متکلم هم نمیخواد حکم او را به دومی بده، اینجا میگه وظیفه فصله، یعنی حق ندارد که دومی را با واو عطف بر اولی بکنه. مثال میزند برای این فرق به این آیه شریفه: و اذا خلو الى شیاطینهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم. حالا ببینیم در این آیه شریفه اون دو تا جمله‌ای که وجود داره، جمله اولا حکم اعرابی نداره ولی حکم غیر اعرابی داره، و جمله ثانیه را متکلم نمیخواد عطف کند بر جمله اولا، چون حکم جمله اولا را به جمله ثانیه نمیخواد بده، چون در واقع حکم اون برای دومی نیست. اون دو تا جمله در این آیه شریفه کدامند؟ و اذا خلو، اذا شرطیه، ظرفیه شرطیه، خلو الى شیاطینهم مضافون الیه اذا و شرطش، قالو انا معکم انما نحن مستهزئون. این قالو جواب شرط، قالو محلی از اعراب نداره، قالو جمله ایست، جواب ازاست و محلی از اعراب نداره، ازا که جزم نمیداد به شرط. نتیجتاً قالو حکم اعرابی هم نداره، ولی قالو حکم اعرابی، حکم غیر اعرابی داره. حکم غیر اعرابش چیه؟ اون اینه که یک قاعده قبلا خوندیم: تقدیم ما حق و تأخیر مفید حصری، تقدیم معمولات فعل بر فعل مفید حصری. البته تقدیم معمولات فعل بر فعل از قبیل همون تقدیم محق و تأخیر و مفید حصر. خب اینجا این ازا که شرطیه بود، اضافه شده بود به شرطش، ظرف متعلق میخواد یعنی میخواد میخواد متعلق ازا چه باشه؟ متعلق ازا میگهد قالوست، متعلق ازا قالوست، ازا خلو قالو، ازا ظرف، شرطیه متعلق به قالو، معمول قالوست، مقدمه بر قالو شده، مفید هست. میگه وقتی که خلوت میکردن این حرف میزدن، حرف زدن اونها و گفتن اونها این حرف را در اون وقتی بود که خلوت کرده بودن، نه در غیر این وقت. پس قالو منحصر شد در اذا خلو الى شیاطینه، لذا برای قالو این حکم غیر اعرابی که قصر باشد هست. خب حالا ببینیم آیا می شود اون الله یستهزئ بهم را عطف بر قالو کرد یا نه. میگه متکلم بنا ندارد که حکم غیر اعرابی قالو را که هست باشد به الله یستهزئ بهم بدهد، لذا نباید عطف بکنه به غیر واو، که نمیخواد عطف کنه، یعنی عطف به غیر واو جا ندارد. اگر میخواد عطف کند یا با واو یا اصلا عطف نکنه. میگه اینجا وظیفه‌اش این است که عطف نکنه، چون اگر عطف بکنه معناش این است که اون حکم غیر اعرابی که قصر باشه و برای قالو وجود داره با عطف به واو این الله یستهزئ بهم بر اون قالو، اون حکم قصری برای الله یستهزئ بهم هم میاد. و معناش این است که کما این که گفتن اون منافقین این حرف را منحصر در اون وقتی بود که با شیاطینشان خلوت کرده بودن، استهزا کردن خداوندمون منافقین را اینم منحصر در اون وقته. کی میگفتن؟ ازا خلو. کی خداوند اونا را استهزا میکند؟ ازا خلو. هر دو منحصر در ازا خلو میشه. و حال این که استهزا کردن خداوند اونها را مختص به اون وقت خلوت اونا نبود. مراد از الله یستهزئ بهم چیه در اینجا؟ خداوند جزای استهزای اونا را بخواد بده. جزای استهزای اونا اینجور نبود که همون وقتی که اونا خلوت کرده بودن به مجرد این که این حرف می زدن فورا خداوند جزای استهزای اونا رو فورا اونجا بده. خیلی از جزاها می مونه برای قیامت، بعضی از جزاها هم در دنیا بعدن حاصل می شه، بعضی از جزاها هم ممکنه در همون وقت حاصل بشه. اینجور نبود که همیشه استهزا کردن خداوند اونها را منحصر باشد در اون وقت خلوت اونها با شیاطینشان. پس در واقع حکم قصری برای الله یستهزئ بهم نیست، الله یستهزئ بهم منحصر در حال خلوت اونها نیست، ممکنه در اون وقت واقع بشه، ممکنه در غیر اون وقت هم واقع بشه. لذا اگر خداوند عطف کند الله یستهزئ بهم را بر قالو، حکم قصری برای الله یستهزئ بهم میاد کما اینکه برای قالو هست. و حال اینکه در واقع این حکم برای الله یستهزئ بهم نیست، ولذا نبایستی عطف کند الله یستهزئ بهم را بر اون قالو. این ماحصل بیان اینکه در این آیه شریفه الله یستهزئ بهم با قالو سنجیده شد، عطف بر او نشد، چون که اون حکم غیر اعرابی دارد قالو که حکم قصری باشد و اون حکم برای جمله دوم نیست. اگر عطف بکند اون برای دوم میاد و این خلاف واقعه، چون در واقع الله یستهزئ بهم منحصر در اون وقت نیست. و الا اونجا داشت اگر جمله اولا حکم اعرابی ندارد، محلی از اعراب نداره و متکلمم میخواهد با غیره وعد کنه، و الا یعنی و اگر قصد نشده ربط ثانیه به جمله اولا با معنای عاطفی غیر از واو، بنا ندارد با غیره وعد کنه، یا با واو یا هیچی. حالا میگه فانکان، پس اگر بوده باشد در همچی یک فرضی برای جمله اولا یک حکم غیر اعرابی، حکمان اینجا مراد از حکم غیر اعرابی است، حکم غیر اعرابی که قصد نشده اعطاء این حکم غیر اعرابی به جمله ثانیه، حکم قصری که برای قالو هست به الله یستهزئ بهم، قصد نشده این کار را بکنه چون در واقع نیست. پس اگر بوده باشد برای اولا یک حکم غیر اعرابی که قصد نشده اعطاء این حکم غیر اعرابی به ثانیه، فالفصل واجب، در این صورت فصل واجبه. مراد از فصل یعنی چه؟ دومی را نبایستی بر اولی عطف کنه. الله یستهدو بهم و بر قالو نبایستی عطف کند. چرا فصل واجبه؟ برای این که لازم نیاید از وصل اون تشریح که در اون حکم غیر اعرابی که برای جمله اولا وجود داره. لَاللّٰه يَلْزَمَ از وصل، یعنی از عطف کردن به واو، تشریح که در اون حکم غیر اعرابی که برای جمله اولا هست. اینجا باز جای سختش نیست. هیچ چیزی که هنوز جای سختی که میگن سختی اینجا نرسید. نه، حکم اعرابی رو اونجا میگفت. میدونم، منطق اونجا عمده توجهش به حکم اعرابی بود مطرح میکرد. مثالش مثل چی؟ نحو آیه شریفه که دومی بر اولی عطف نشده. نحو و اذا خلو الآیه، یعنی اون آیه را بخوان تا به اصل شاهد برسیم. بالا خواندیم و اذا خلو الی شیاطینهم قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون. الله یستهزئ بهم. حالا در اینجا شاهد سر این است که اون قالو حکم اعرابی نداره، حکم غیر اعرابی داره. الله یستهزئ بهم نمیشه بر او عطف بشه. اگر عطف بشه حکم اون برای این میاد و در واقع نیست، یعنی دروغ از آب در میاد. اگر عطف بر او بشه کلام دروغ از آب در میاد، خلاف واقع میشه. عطف نشد. الله یستهزئ بهم بر قالو. چرا عطف نشد؟ برای این که شریک نشود این الله یستهزئ بهم با اون قالو در اختصاص به ظرف. اختصاص یعنی حصر، در منحصر شدن در اون ظرف. ظرف کیه؟ اذا خلو. قالو اختصاص به اون ظرف داره. کی قالو؟ اذا خلو. الله یستهزئ بهم هم عطف بر قالو میشد، اینم مختص به اون ظرف میشه. که الله یستهزئ بهم اذا خلو. و حال این که ما میبینیم الله یستهزئ بهم اختصاص به اون ظرف نداره. بله؟ نداره. میگه اگر عطف بکنی معناش این است که ما اختصاص داره. آها، این خلاف واقعه، چون در خارج خداوند اینجور نبود که به مجرد این که اونها در خلوت با اونا خلوت میکردن فوراً خداوندم همیشه همون وقت اونا رو مسخره بکنه. خیلی از مسخره هاش مانده برای قیامت، خیلی ها بعدن صورت میگرفت، بعضی ها ممکن بود در اون وقت صورت بگیره. بله، اگر چنانچه خداوند همیشه در وقت خلوت اونها اونا رو استهزا میکرد معنی نداشت، ولی در خارج اینجور نیست. برای این که مشارکت نکند این الله یستهزئ بهم با اون قالو در اختصاص به ظرف. اختصاص یعنی حصر، انحصار. ظرف هم اذا خلو. لما مره میگیم چگونه اگر عطف میشد الله یستهزئ بهم بر قالو این اشتراک در اختصاص حاصل می شد. این اختصاص از کجا است؟ از کجا این اختصاص آمده؟ تو میگی برای قالو اختصاص وجود داره، حکم غیر اعرابی است. اون اگر عطف بر این بشد اونم اختصاص پیدا میکنه. اختصاصی که برای قالو هست از کجا بود؟ از کجا میگی قالو مختص به اون ظرف خاصه؟ لما مره، این دما مره میخواد اثبات کند به این که در قالو اختصاص به ظرف هست، اینم اگر عطف برو بشد برای اینم میاد. حالا چگونه در قالو اختصاص هست؟ میگه قبلا ما گفتیم لما مره، به خاطر اون مطلبی که گذشت در احوال متعلقات فعل. این قاعده رو در احوال متعلقات فعل گفت و در باب قصرم با یک تعبیر وسیع تری بیان کرد. در باب قصر گفت تقدیم ما حقه و تأخیر یفید القصر. این تقدیم چه از قبیل معمولات فعل بر فعل باشد، چه از قبیل تقدیم خبر بر مبتدا باشد و ماننده. ولی در احوال متعلقات فعل اونی که اونجا گفت تقدیم معمول بر فعل مفید قصره. اون معمول مفعول به باشد باشد، ظرف باشد باشد، هر چیزی باشد. هر معمولی که برای فعل هست مقدم کنی اون را بر فعل، این افاده حصر می کند، مگر این که قرینه در بین باشد که غرض از این تقدیم حصر نیست بلکه چیزی دیگره. فرزن منحرف را بگد بازم تقدیم معمول مفید قصره. حق و تأخیر مفعول به حقش تأخیره. چرا؟ مفعول دیگه باشد. اینجا شما من ضربته، من استفهامیه صدارت طلب، ولی این من مفعول به ضربته است در شیش. ولی اون چه کس؟ نه، در واقع اون کسی را که او زده میخواد از اون سوال بکند دیگه.
حالا من هم جمله با اضافه کار میبرم غیر هستی به کار میبرم،
حق نداری. آخه این داد اون اضافه ظرف است برای جواب دیگه. شما اون تحقق این فعل را در این ظرف میخوای بپرسی، نه مطلقا. مطلق اگر باشد اون چیز نمیشه. مثلا از اصل زدن میخوای بپرسی، یه مرتبه بگی در چه وقتی زدی، زدن در این وقت میپرسی. یه مرتبه مطلق زدن میخوای بپرسی. شما اگر چنانچه ادات شرط آوردی و اون فعل را جواب این قرار دادی، تحقق اون در این ظرف را از این میپرسی، ولذا این مفید حصره. یعنی اونی که در این وقت واقع شده از این میخوای بپرسی، نه از مطلقه. بپرسی نیست و در ازاش چیز نداره، پرسیدن نیست. حالا استفهام قاطی شد. ازا قمت قمت، وقتی که بیستی خواهم ایستاد. این قیامت منحصر به وقت ایستادن او شد. خود قمتش هم همینجوری. این آخه ظرف نیست، معمول نیست، نه مطلق شرط نیست. گفتیم معمول هر ادات شرطی که معمول باشد اینجوری است.
این معمول حرفه.
اون تعلیق شرط اشکال ندارد اونو چیز بکنه، ولی این نمیگن که ما... نه مانی ندارد بگید اگر بزنی میزنم. اشکال ندارد باشد خوب، ولی در اونجا این افاده حسرم بکند از قبیل تقدیم ما حق و تأخیر نیست، از این قبیل میخواییم بگیم نیست. ما دو تا عنوان داریم، یه مرتبه شرط، یه مرتبه تقدیم معمول بر عامل. ایشا اینجا میخواییم بگن، دیگران هم همه جا دیگر میگن بله معمولی اگر بر عامل خودش مقدم بشد این مفید حسره. حالا شما میگی در بعض جاها ممکنه حسر از جای دیگه هم بیاد. خب بیاد، ما نمیگیم که همیشه حصر منحصر است در تقدیم محقق و تأخیر یا تقدیم معمول بر عامل. یکی از مواردی که افاده حصر میکنه تقدیم معمول بر عامله. در ازا قصه از این قراره، ازا مقدم بر خودش هم میگه دیگه، میگه ازا خلو قالو. اصلا همه از این معنی قصری میفهمن دیگه. نمیخواد بگه مطلقا اینجور میگفتن. کی میگفتن؟ در این وقت. در خارج این وقت یعنی نمیگفتن. این معنی هستی است دیگه. چرا؟ اون نه، اونجا فرض این است که زدن میدانی که طرف کسی را زده، با من میخوای سوال از اون بکنی، از اون ضرب خاصی که بر شخص خاص واقع شده از اون میخوای بپرسی. نه در این استفهام طلب تصوری همیشه بایستی علم به حکم داشته باشی، سوالت از اون امر تصوری باشه، سوالت اگر از امر تصدیق باشه یه مسئله احسن، از امر تصوری اگر باشه بایستی بدانی که زده، منتها در مفعول اون گیر میکنی، میدانی کسی آمده، فاعلش کیه در اون گیر میکنی. ده همیشه در طلب تصور قبل از سوال برای متکلم تصدیق حاصله، گیر متکلم در این است که فاعل این فعل چه کسیه، مفعول این فعل چه کسیه. من جاه رو در جایی میگه که میدانی کسی آمده، ولی اون کس چه کسی است نمیدانی. آخه کاری با این نداریم ما. میدونم. ببینید اون زدنی که به اون شخص خاص واقع شده، شما از این ظرف سوال میکنی، از مطلق ظرف که نمیخوای سوال بکنی. یه مرتبه میگی آیا کسی را زده یا نه، یه مرتبه میدانی یک کسی را زده، اون کس چه کسیه، با من از اون میخوای سوال بکنی. من ظرفت جواب میگه این یکی، از اون شخص خاصی که کتخ خورده شما سوال بکنی، بگی یا نگی حصر وجود دارد در اینجا، کاری با اون یکی نداری. یعنی زدنی که به زید وارد شده، این زدن مال زید نه مال زید.
من دو تا
نه، اون بگی یه مسئله ایست، معنی که سوال میکنم آخه، معنی که سوال میکنم، لذا در اونجا که داشتید دیگه، در اون هل خلیل نکرم تا چه بود معناش؟ نگفت مگر تقدیم خلیل بر چیز اکرم تا جواهر داشت دیگه؟ هل خلیل نکرم تا ظهور در این دارد که بله افاده قصد میکنه، ولذا میگفت استعمال هل با خلیلن اونجا جور در نمیاد. هل برای طلب تصدیق است، معناش این است که حکم نمیدانه. تقدیم خلیلن بر اکرم تا برای طلب تصور است، فرض این است که معنیش این است که من حکم میدانم. این تناقض گویی میشه. این ظهور درون دارد، یعنی تقدیم، اینم ظهورش ما خیلی میگیم، تقدیم معمول بر عامل ظهور در حصر داره، در خیلی بعضی از مواردم با قرینه قصر اراده نمیشه. ما نمیگیم تقدیم ما حق و تأخیر در همه جا اینجوری است، ما باشیم و اصل تقدیم این ظهور در حصر داره، در خیلی بعضی از جاها قرینه وجود دارد که معنی قصری اراده نشده. حالا مثلا در استفهامات طلب تصوری، مگر شما اثبات کردید که در اینجا معنی قصری نیست، منافاتی با این حرف نداره. ما نمیگیم که همیشه تقدیم معمول مفید قصره. لذا عبارت خطیب قزوینی هم این بود که و تخصیص و لازمان لتقدیم غالبا تقدیم محق و تأخیر مفید قصر. اگرم شما بعضی موارد رو پیدا کردید که در اونجور جاها معنی قصری نیست، قرینه هست به اینکه مثلا تقدیم برای این است که سج میزان در بیاد، تقدیم نمیدونم برای فلان غرض آمده، یا اصلا معنی قصری در همچه کلامی معنا ندارد باشد، ولی مقدم شدنش باید مقدم بشه چون صدارت طلب مثلا، اونا منافاتی با این حرف نداره. میگیم غالبا تقدیم مفید قصره، بعض جاها ممکن افاده قصر نکنه. حالا شما در ادوات قصر مگه فرضاً هم اثبات کردید که مفید قصر است، منافاتی با این حرف نداره. خب به خاطر اون چه که گذشت در سابق در احوال متعلقات فعل، چه گذشت اونجا؟ از این که تقدیم مفعول و نحو اون مفعول، مفعول هر جا گفتیم بدون قید، ابن هشام در مغنی داره، مفعول وقتی که بدون قید گفته میشه منصرف میشود به مفعولون به، مفعولون ده با قیدش، مفعولون فی نمیدونم، مفعولون معا اون یکی با قیدش، هر وقت گفتن مفعولون به، این که صریح و نست در مفعولون به. اگرم یک جو کلمه مفعول را به کار بردن بدون قید، اونم ظهور در مفعول به داره، منصرف به اون میشه. ولذا در اینجا میگه مفعول و نحو مفعول، مفعول به و مانند اون، مانند اون ظرف جار مجرور بشه، مفاعیل دیگر بشه، مفعول له هم اگر مقدم بشه، همین باشه. از این که تقدیم مفعول و نحو مفعول از قبیل ظرف و غیر ظرف افاده می کنند اختصاص را، اختصاص یعنی حصر. پس بنابراین که تقدیم ازا بر قالو مفید قصر قالو بر ازا شده، اگر چنان که الله یستهزئ بهم هم عطف بر قالو بشد، یلزم که معنای حصری برای الله یستهزئ بهم هم باشه. و اگر باشه معنا چی میشه؟ میگه لازمش این میشود که استهزا کردن خداوند اون منافقین را هم مختص باشد به حال خلوت کردن اونها با شیاطینشان. و حال اینکه قصه از این قرار نیست، خب اونها با شیاطینشان خلوت میکردن، این حرف میزدن، جزای استهزای اونها را خداوند بعدن میداد، خیلی ها اصلا برای قیامت گذاشت. کم اتفاق میافتاد، اصلا اتفاق افتاده یا نونیشه معلوم نیست، یه مرتبه حتی اتفاق افتاده باشه اونا با شیاطینشان خلوت کرده باشن، آتش به سرشان بپره، هم چیزی. حالا یا اصلا تحقق پیدا نکرده یا فرضاً هم تحقق پیدا کنن، چاست. اکثر استهزاءات خداوندی اونها را، منظور از استهزاء یعنی جزای استهزای اونها را خداوند بده، از باب مشاکله جزای استهزاء استهزاء نامیده شده، نه این که منظور از این استهزاء استهزاء حقیقی باشد مثلا. ولیسه کذالک، یعنی این اختصاص وجود ندارد نسبت به الله یستهزئ به. تمام شد. فان قیل اذا شرطیتون لا ظرفیه، قلنا اذا شرطیتو هید ظرفیتو استعملت استعمال شرط، بلو سلم فلا ینافی ما ذکرناه لأنه اسم معناه الوقت لابد له من عامل وهو قالوا انا معكم به دلالت المعنا. و اذا قدم متعلق الفعل و عطف فعل آخر علیه یفهم اختصاص الفعلین به، که قولنا یوم الجمعه سرت و ضربت زیدن به دلالت الفهوا و الذوق. یک کسی آمده در و اذا خلو الى شیاطینهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم، میگه شما گفتید که اذا ظرف متعلق به قالوس مقدم بر قالو شده مفید حصر، و لذا الله یستهزئ بهم را نمی شود عطف بر قالو کرد، چون معنی حصری برای الله یستهزئ بهم هم میاد و حال این که در واقع نیست. مستشکل میگه این اذای ظرفیه نیست، اذای شرطیه است. اذای ظرفیه بله، معمول جواب شرط، مقدم بر او شده مفید حصر باشه، ولی این ازای شرطیه است، حکم ازای ظرفیه رو این نداره. ولذا ازا برای قالو حصر درست نمی کنه، حصر که درست نکرد عطف الله یستهزئ بهم برای بر قالو نسبت به الله یستهزئ بهم هم باز حصر درست نمیشه. اشکال شما در درست شدن حس بود برای الله یستهزئ به، این اشکال رو دارید. شارع آمده جواب میده، میگه ازای شرطیه همون ازای ظرفیه است که به معنی شرطی هم استعمال شده دیگه. ازا گاهی استعمال، ازا بالاصاله برای شرط بحث شده، برای ظرف وضع شد و معنای اسمی داره. بعضی اوقات، حالا بگید اکثر اوقات، معنای شرطی هم در بر میگیره، متضمن معنای اینم هست و استعمال که میشه هم ظرفیت دارد هم شرطیت، چیز شرطیت. ولذا ازای شرطیه قبوله، ولی ازای شرطیه همون ظرفیه است. اینجور که باشد تقدیمش بر قالو مفید هست. مفید هست که باشد عطف الله یستهزه و بهم بر قالو درست از آب در نمیاد. این یک جواب از اون اشکال. این را تطبیق بکنیم، جواب دوم را بگیم و تطبیق کنیم. پس اگر گفته بشه ازا در این آیه شریفه شرطیه است نه ظرفیه، قلنا ازای شرطیه همون ازای ظرفیه است که استعمال شده مانند استعمال شدن شرط. شرط چگونه استعمال میشه؟ دو تا جمله میخواد، یکی شرط یکی جمله. نه استعمال دیگه، استعمال شرط یعنی شرط دو تا جمله میخواد، شرط و جواب. ازای ظرفیه هم وقتی که به من برای شرط استعمال بشد اینم مثل اون دو تا جمله میخواد، یکی شرطش بشد یکی جواب بشد. ولو سلم یعنی برفرضی که بیایم قبول کنیم از شما که در این آیه شریفه ازا شرطیه است و ظرفیه نیست، بگیم بله ازای ظرفیه یک ازاییه، ازای شرطیه هم یک ازای دیگری است و این ظرفیه نیست. این را فرضاً از شما بپذیریم. میگه خب این ازا که استعمال میشد ظرفیه نباشد فقط شرطیه باشد، این ازا یقیناً اسمه به معنای وقته. نگو ازا به معنی وقت باشد ظرف هم، ظرف به اون اسم زمان یا اسم مکانی گفته می شود که منصوب بشود علی الظرفیه. ظرف اخص از اسم زمانه، ظرف اخص از اسم مکان. یوم الجمعه یوم مبارک، یوم در اینجا اسم زمان هست ولی ظرف نیست. مثلا هذا المکان اینجوری، اینجا این مکان ظرف به حساب نمیاد. ظرف اصطلاحاً به اون اسم زمان یا اسم مکانی گفته می شود که منصوب علی ظرفیه باشه. حالا شما بیایید و بگید بله این ازا ازای ظرفیه نیست، خب شرطیه است. میگیم خب ازا شرطیه، آیا این ازا اسم زمان هست یا نیست؟ هست. ولو نگید که این منصوب علی الظرفیه هست، اسم که هست و معناش هم زمانه. خب اینجور که باشه این کلمه ازا در اینجا استعمال شده اسم زمانم هست، آیا یک عاملی میخواد یا نمیخواد؟ خب اسم که در کلام استعمال میشد بایست یک عنوانی داشته باشد دیگه. این ازا در اینجا چه کاره است؟ در ترکیب نحوی شما میخواید ازا رو ترکیب نحوی بکنید، چه ترکیب میکنید برای اون؟ مجبوری باز بگی ازا معمول قالوس، مبتدا که نیست معنیش نمیده، چاره ای نداری. علا فرض این که بگی ازا شرطیه است ظرفیه نیست، منصوب علی ظرفیه نیست، ولی مجبوری ازا را که اسم است برای زمان معمول قالو قرار بدی، چون لا یصلح این ازا مگر این که معمول قالو بشه، چه ظرف باشد چه غیر ظرف باشد. معمول قالو که شد مقدم بر قالو شد. بله؟ نه یه چیزی نیست در واقع، هیچی نیست. نه میدونم ایشون میگه فرضاً مگر یک مسئله فرضی را میگه، فرضاً مگر ظرف نباشد معمول بودنش برای مسلمی باید باشه، چون یقیناً ظرفه دیگه چیز دیگه نیست آخه. اینجا ایشون فرض میکنه میگه فرضاً اگر ظرفم نبود معمول بودنش برای قالو مسلم بود، معمولیتش برای که مسلم باشه یقینا مقدم هم شده. مقدم که شده معمول فعل بر فعل، چه ظرف باشه چه غیر ظرف، مفید هست.
معمول خلاف،
بله
معمول خلاف،
اختلاف است در این جزای شرطی، یا معمول شرط است یا معمول جوابه. بعضی ها گفتن معمول شرطه که خلو باشه، بلاغیین تقریبا کلن میگن معمول جوابه، نحویین هم یه عده‌ای میگن معمول جوابه. حق هم با این از حیث معنا هم حساب بکنی متعلقش جواب میشه نه شرط.
چی؟
باید با معنا باید جور در بیاد دیگه. نه نه وقتی که دیگه نه میدونم وقتی که آخه عرض کردم یقینا این ظرفه، میگه شما اگر فرض کنید ظرفم نیست معمولیتش مسلمه. نیست تا این که بگیم چه نقشی داره، اگر بود ایشون لو سلم یعنی قصه از این قرار نیست که این ظرف نباشه، یقینا ظرفه. حالا شما فرضاً بگید ظرف نیست، علایاله نمیتونید از این فرار بکنید که معمول قالو باشه. حالا معمول قالو باشه هر چه درست کردید دیگه، یعنی خود اونها که ظرفیت رو قبول نمیکنن بایستی اونها جواب بدن که ظرف که نیست معمول قالو هم هست، حالا چه نقشی داره؟ مفعولون بهشه، چیزی دیگه شه، یک چیزی باید پیدا کنن. ولی چون اونجور نیست دیگه لازم هم نیست که بگیم چه نقشی داره. بعد میگه به این کتمن معمول قالو باید باشه، حالا چه ظرف بگیری چه غیر ظرف، تقدیم معمول بر قالو مفیده هست. لذا تقدیم ازا بر قالو افاده حصر میکنه، چه این که ازا را شرطیه غیر ظرفیه بگیری چه شرطیه ظرفیه بگیری. خب در هر دو صورت عطف الله یستهزو بهم بر قالو درست از آب در نمیاد، معنای حصری که برای قالوس برای اون میره و لیس کذالک. بله اسم اگر در کلام استعمال میشه حتما باید یه نقشی داشته باشه، یا مبتدا باشه یا خبر باشه یا فاعل باشه یا مفعول باشه یا ظرف باشه، یه چیزی باید باشه دیگه، نمیشه هیچی نباشه که اسم استعمال بشه هیچی نباشه. حالا شما بیایید در این ازا میگید شرطیه بودنش که قبول میکنید، ظرفیه بودنش قبول نمیکنید، میگید خب چون ظرفیه نیست پس تقدیمش مفید قصد نیست. میگیم خب این معمول قالو هست یا نیست، باید معمول چون چیزی دیگه عرض کردم درست از آب در نمیاد، میگید درست در میاد درست کن دیگه، میگید درست از آب در میاد درست کن. نه نه پذیرفتیم، نه میگه فرضاً اگر بپذیریم با این که نمیپذیریم لو امتناعیه هست. نه مخواد بگد نه نه اون میگد که یقیناً ظرفه، فرضاً اگر ظرف فرض مخواد بگد یه صورت فرضی که وجود نداره، میگه فرضاً اگر ظرفم نبود باز این افاده اختصاص از بین نمیرفت با اینکه یقینا الان ظرفه، فرضاً ظرفم نبود افاده حصر میکردی. عملش چیه؟ میگه بابا چیزی نیست، اون وقت میگه عملش چیه؟ میگه این مسئله فرضیه. بگیم یک انسانی آمده، فرض کنید یه انسانی آمده، اون وقت بگه اینکش چطوره؟ میگیم بابا فرض آمده، نه اینک نداره اصلا، این خصوصیت رو نداره، مسئله فرضیات که وجود واقعی نداره. اگر داشت که لو سلم نمیگفت، میگفت محتمل است اون باشه محتمل است این باشه، لو سلم یعنی احتمال اون را ما نمیدیم. شما اگر یه وقتی فرضنم اثبات کنید به این که این ظرف نیست، از دست این نمیتونید فرار بکنید که افاده حصر یقینا میکنه، چون هر چه فکر بکنید ازا را معمول قالو قرار ندید محاله، نمیتونید. یعنی معنای کلام را بسندید اذا یقینا معمول قالو باید باشه. حالا یا ظرف است برای اون یا چیز دیگر. خب ظرف که باشد مفید هست خودم قبول دادی، چیز دیگر هم باشد باز معمول قالوس مقدم بر او شده دیگه، باید استفاده هست بکنه.
شما میگید معناش مشخص نباشه، شما نمیتونید متعلقش مشخص کنید. الان معنیش میگید وقت ما میگیم
مثلا اینا معنی ازا در اینجا آمده، ازا در این ببینید، ازا در اینجا آمده خلو الاشیاطین هم شرط ازاست، قالو جواب ازاست، جواب رو مقید به شرط کرده، نگفتیم مگر شرط قید جوابه، قیدیت دارد نسبت به جواب، منتها در این قید آیا این قید ظرف یا ظرف نیست، اختلافش هم در اینه، همین که قیدوانه معمولیت را برای او درست میکند در اینجا، سایر قیودی که به صفت باشه و امثال ذلک باشه جای تصور نیست. قیدیت ازا برای جواب شرط یقینیست، یقینی که شد حالا در اینجا یا ظرف است برای او یا چیز دیگه، ما میگیم یقینا ظرف، احتمال غیر ظرف را نمیگیم. شما فرضاً اگر ظرفیتش را هم قبول نکنید قیدیتش که قبول دارید، اگر اینجور باشه معمولیتش رو هم بایستی قبول بکنید. معمولیتش که قبول کردید معمول قالو بر قالو مقدم شده، مقدم که شده مفید حسره. خب ولو سلم که قبول نداریم، فرزنم اگر این مورد قبول باشد که ظرف نیست، این حرف منافات ندارد، یعنی ظرف نبودن ازا منافات ندارد به اون مطلبی که ما ذکر کردیم. چه ذکر کردیم؟ تقدیم ازا بر قالو مفید هست، ازا تقدیمش بر قالو مفید هسته، چه ظرف باشد چه ظرف نباشد. چرا حالا منافات ندارد فرضاً اگر ظرف نباشد به اون حرف قبلی شما که تقدیمش مفید هست باشد؟ میگه به جهت این که ازا اسم است، معناش هم وقته، چاره ای نیست برای اون ازا از یک عاملی، اون عاملش هم به طور قطع و یقین بایستی قالو باشه، چیز دیگر نمیتوند باشه، از حیث معنا جور در نمیاد چیز دیگر عامل در ازا باشه. از کجا میگی عاملش حتما باید قالو باشه؟ میگه به دلالت المعنا، تو این کلام رو معنا بکنی ببینی این ازا قید چیه، از معنا فهمیده میشد که این قید قالو است. خب میگیم حالا و اذا قدم، حالا در اینجا حالا ظرفیت را دیگه بذار کنار، بنابراین فرض اعم دیگه، در اینجا حالا اذا معمولش قالو است، مقدم بر قالو شده، اون الله یستهزو بهم هم اگر پاشت عطف بشود بر این قالو. یک قاعده ای در اینجا الان بیان میکنه که بر طبق این قاعده میگه اگر چنانچه معمولی جلوتر بیاد، جلوتر از فعل، فعل او بعد از او بیاد، یک فعل دیگر را عطف کنند بر این فعل، اون معمول جلوی معمول هر دوست، یوم الجمعته سر تو و ضربت زیدن، در روز جمعه سیر کردم و زید رام زدم. یوم الجمعه ظرف دیگه، اینجا مقدم بر سر تو شده، سر تو فعل و فاعل و واتفه، ضربت زیدن عطف بر سر تو شده، معمول فعل اگر بر خود فعل مقدم بشه، فعل بعد از او بیاد، یک فعل دیگری عطف بشود بر اون فعل قبلی، اون معمول قبلی قید هر دو میشه. افاده حذف که میکند، افاده حذف میکند نسبت به هر دو. یوم الجمعت سر تو و ضرب تو زیدن، معناش این است که هم سیر من در روز جمعه بوده، هم زدن من در روز جمعه بوده، هر دو. اگر اون معمول بعد از فعل بیاد، اول فعل بیاد بعد یک معمولی براش بیاری، بعد از معمول یک فعلی را عطف کنی بر اون فعل قبلی، اینجا دیگه اون معمول قبلی اون فعل کاری با فعل ثانی نداره، مثل این که بگی سر تو یوم از جمعه و ضرب تو زید، روز جمعه سیر کردم زید را بزدم. کی زدی؟ کار ندارد دیگه، روزشم بزدم، جمعه زدم، روز قبل زده بودم، بعدش زده بودم، کاری ندارد. اون یوم از جمعه بعد از سر تا اگر باشد دیگه معمول این، یعنی قید برای اون ضرب تو زیدن دیگه نخواهد، ولی اگر جلوتر باشه قید هر دو میشه، هم سر تو را میگه در اون روز بوده و هم ضرب تو میگه در اون روز بوده. حالا در این آیه شریفه هم اذا جلوتر آمده معمول برای قالو، حالا چی این را شما ظرف بگیرید چه ظرف نگیرید، غیر ظرف بگیرید فرق نمیکنه. بعد الله یستهزئ بهم عطف بر اون قالو شده، اینجا اون اذا هم برای قالو قید میشه هم برای الله یستهزئ بهم قید میشه و اگر عت بشه، ولی عت نشده ولذا قیدیت نسبت به الله یستهزئ بهم نخواهد داشت، فقط قالو را قید میزنه. هرچی معنی نداره تنازع باشه، تنازع باشد اینجا در اینجا عت بر او که میشود این ظهور در قصر داره. تنازع یعنی یک یوم الجمعه برای سرتو جلو آمده، یک یوم الجمعه هم برای ضربت و زیدن قبل از ضربت و در تقدیر میگیریم. بله اینجا دارد به دلالت الفهوا و ذوق اینه دارد این دلالت بعدش دارد بین که و اذا قدم متعلق الفعل، و اگر مقدم بشود متعلق فعل معمولش، مثلا متعلق هم میشه خواند مفعول به فعل رو، هم میشود بگیم متعلق با اونه هم متعلق اونه. و وقتی که مقدم بشود متعلق فعل و عطف بشود یک فعل دیگری بر این فعل، فهمیده می شود اختصاص هر دو فعل به این معمول مقدم، اون معمول مقدم قید فعل اول و فعل دوم هر دو می شود. مثل قولنا یوم الجمعته سر تو و ضرب تو زیدن، روز جمعه سیر کردم و همون روز من زید زدم. این یوم الجمعه قید است برای ضرب تو و برای سر تو هر دو. از کجا میگی که در همچه فرضی فهمیده میشود اختصاص هر دو فعل به این معمول و به این متعلق؟ به دلالت الفهوا. میگه فهوای کلام یعنی مضمون، اون مضمونی که متکلم توجه به او داره، نظر به او داره. فهوای کلام یعنی مضمون کلام. در همچه استعمالاتی از مضمون کلام متکلم، از روش گفتارش به دست میاد به این که اون معمول مقدم در واقع قیدیت دارد نسبت به هر دو فعل، هم فعل اول را منحصر در خودش میکند هم فعل ثانی را منحصر در خودش میکند.
در این
مقام میشد دیگه به دلالت الفهوا و ذوق، یعنی هم از مضمون کلام استفاده می شود و هم ذوق و عرفی حاکم بر این است، یعنی در همچه استعمالاتی مردم اصلا اینه می فهمند، حصر نسبت به هر دو می فهمند. تمام شد. و الا عطف على قوله فان كان للاولى حكم اي و ان لم يكن للاولى حكم لم يقصد اعطاءه للثانيه و ذالک به ان لا یکون لها حکم زائد الا مفهوم الجمله او یکون ولکن قصد اعطاءه للثانیه ایضا فان کان بینهما ای بین الجملتین کمال الانقطاع بلا ایهام ای بدون ان یکون فی الفصل ایهام و خلاف المقصود او کمال الاتصال او شبهو احد هما ای احد الکمالین فکذالک ای تعین الفصل لان الوصل یقتضی مغایرتن و مناسبه و الا فالوصل متعینون. اونجا در اون قضیه شرطیه این بود فان کان للاولا حکم لم یقصد اعطاء اهل الثانیه، اگر برای جمله اولا حکمی وجود دارد، حکمی گفتیم چی؟ غیر اعرابی، که قصد نشده اعطاءش به ثانیه، میگه و الا، اگر اونجور نباشه، یعنی برای جمله اولا یک حکمی که قصد نشده، مراد از حکم مگر یادتان باشه حکم غیر اعرابی بود، اگر برای جمله اولا یک حکم اعرابی باشد که قصد نشده اعطاءش به جمله ثانیه، اینجا گفت برنامه فصل و الا، یعنی اگر برای جمله اولا همچی یک حکمی نباشه، یعنی حکمی که لم یقصد اعطاءه للثانیه برای جمله اولا نباشه، حالا اینجا آیا عطف بکند جمله اولا را بر جمله دو، جمله ثانیه را بر جمله اولا، یا عطف نکنه؟ میگه اگر بین این دو تا جمله کمال انقطاع بلایی هم باشه، کمال اتصال باشه، شبه کمال انقطاع باشه، شبه کمال اتصال باشه، اینجا هم باز عطف ممنوعه. اگر بین اون دو این چهار تا نباشد فالفصل واجب، اونجا وصل واجب میشد، متعینون یعنی لازم میشه. این که دارد اگر برای جمله اولا حکمی که قصد نشده اعطاءش دستانیه نباشه، برای این دو تا صورت درست میکنه. مثل این که ببینیم، مثلا اینجور بگیم یه مقیدی رو نفی بکنیم، این دو صورت میمانه براش. من اگر بگم من مرد عالم ندیدم، من مرد عالم ندیدم، میگه این دو صورت داره، اصلا مرد ندیده باشی، دیده ولی عالم نبوده تو. یه مرد میگن من مرد ندیدم، معنیش این است که دیگه، ولی اگر گفتم من مرد عالم ندیدم، ممکنه اصلا مرد ندیده باشی و ممکنم هست مرد دیده باشی عالم نبوده. اینم که میگه فان کان للاولا حکم لم یقصد اعطاءه للثانیه، بله، فان کان للاولا حکم لم یقصد اعطاءه للثانیه، حکم این گونه ای برای جمله اولا نباشه، حکم این گونه ای نباشه، یعنی اصلا حکمی برای او باشه، یا حکم هست ولی این گونه نیست. این دو صورت برای این هست که شارح در اینجا ذکرش میکنه. نفی که میاد به مقید میخوره، اونجا داشت و از عبدالقاهر هم نقل کردن، از کسان دیگه، نوعاً قید نفع به قید میخوره، گاهی اوقات هم به مقید میخوره، گاهی اوقات هم به هر دو میخوره، نوعاً به مقید یعنی به قید توجه داره، اکثراً نفع اثباتش هم همینجوریه، نفع یا اثبات نوعاً متوجه به قیدن در کلام، ولی گاهی اوقات به مقیدم میخورن، گاهی اوقات به هر دو هم میخورن، یعنی آمده نفی کن، عمدتاً نفی و اثبات اون قید توجه به او داره، یعنی کاری به اون قید داره، بعضی اوقات هم با مقید، بعضی اوقات هم با هر دو. اینی که ذکر کردید بله نوعاً همین جوریست، ولی همیشه نیست. خب اینجا می منافات نداره، دین میگه دین قید نداره، قید نداره، نمیگه اون هست، میسازد به این که اون مقید باشه، میسازد که نباشد دیگه. و الا اتفاس بر قول مصنف که داشت فان کان للاولا حکمان، منتها حکم لم یقصد اعطا اهول ثانیه، حکم با این قید ای وقت معنیش میشه اگر نبوده باشد، این معنی و الای میشه ها. اون قبلی داشت ان کان للاولا حکم لم یقصد اعطا اهول ثانیه، الا آمد خورد به اون، یعنی اگر نبوده باشد برای جمله اولا حکمی که لم یقصد اعطا اهول ثانیه، حالا این میسازد به این که اصلا برای جمله اولا حکمی نیست، میسازد به این که هست ولی لم یقصد اعطا اهول ثانیه. ولیکن قصد اعطا، اون اشتباه گفتیم، اگر برای جمله اولا حکمی که لم یقصد اعطا اهول ثانیه نباشد، این دو صورت داره، اصلا برای جمله اولا حکمی نیست، یک، دو، برای جمله اولا حکمی هست ولیکن قصد اعطا اهول ثانیه، این دو صورت، اینها اشتباها اونجور گفتم از خارج. بله؟ نه، بالا لم یقصد را گفتی، در پایین میگد اگر برای جمله اولا حکم، اونجا گفت ان کان للاولا حکم لم یقصد اعطا اهول ثانیه و الا، یعنی اگر برای جمله اولا حکمی نباشد که لم یقصد اعطا اهول ثانیه، الا به اون ان کان حکم للاولا لم یقصد میخوره. دو صورت برای این پیدا میشه، اونجا گفت ان کان للاولا حکم، اینجا یا برای جمله اولا حکمی نیست یا اینکه اگرم هست قصد اعطا اهول ثانیه، نه اینکه حکمی است که لم یقصد اعطا اهول ثانیه. بله، اتفس بر قوله فان کان للاولا حکم، ای اون وقت معنای و الا این میشه اگر نبوده باشد برای جمله اولا یک حکمی که قصد نشده اعطاش لثانیه و ذالک، دو صورت پیدا میکنه، به این میشد که اصلا لا یکون لها حکم زائد علی مفهوم الجمله، این جمله آمده فقط معناش میده، حکم اضافی نداره، مثلا قصر حکم قصری نداره، حکم دیگری نداره، زائد بر مضمون. آخه خبریت غیر از مضمون جمله است دیگه، حال بودن یک حکم اضافی بر مضمون جمله است دیگه، بر مضمون جمله حکم اضافی نداره. و ذالک به این می شود که یا اصلا لا یکون لها حکم زائد علی مفهوم الجمله، یا یکون له همچو حکمی ولیکن قصد اعطا اهول ثانیه، نه اینکه لم یقصد اعطا اهول ثانیه، ولیکن قصد اعطا اهول ثانیه ایزن، در همچی یک فرضی. پس اگر بوده باشد بین اون دو جمله کمال انقطاع بلا ایهام، کمال انقطاع بلا ایهام، در بعضی از جاها کمال انقطاع بین الجملتین وجود داره. کمال انقطاع اینا گفتن به دو چیز، یا این دو جمله در خبریت و انشائیت اختلاف داشته باشن یا بینشان جامع نباشه، هر یک از این دو نبود جامع کمال انقطاع درست میکنه، اختلاف در خبریت و انشائیت کمال انقطاع درست میکنه. کمال انقطاع به ما اینکه کمال انقطاع اقتضا میکند فصل را عطف نکنی، ولی در بعضی از جاها تو اگر عطف نکنی مخاطب حرف تو را عوضی میفهمند، در همچه موردی با اینکه کمال انقطاع وجود دارد میگن وصل واجبه، عطف کردن واجبه. حالا اینجا میگه کمال انقطاع بینهما هست ولی عطف نکردن مهم خلاف مقصود نیست، اینجا برنامه فصله، نباید عطف کنی، ذاتاً که کمال انقطاع اقتضای فصل رو داره، از اون طرف هم در فصل هم که مهم خلاف مقصود نیست که مجبور بشی عطف کنی، لذا اینجا برنامه فصله، یعنی بدون این که بوده باشد در فصل ایهام خلاف مقصود. مثال این میاد کمال انقطاع اگر عطف صورت نگیره مهم خلاف مقصود باشه، خودش مثالش و توضیحش میاد. یا بین اون دو کمال اتصال باشه، یا بین اون دو شبه یکی از اون دو باشد، یعنی شبه احد الکماله. فکذاله، فکذاله یعنی در اینجا هم برنامه باز فصله. ایت این الفصل، چرا در این چهار صورت هم برنامه فصله؟ میگه چون که فصل نباشه باید وصل باشه. وصل دو چیز میخواد، یک بین این دو تا جمله بایستی تناسب باشه، تناسب نباشه وصل ممنوع. در کمال انقطاع، شبه کمال انقطاع تناسب نیست، از طرفی در وصل تغایر هم شرط. یعنی در وصل دو چیز شرطه، هم تغایر هم تناسب. تغایر نباشد از قبیل عطف شیء علی نفسه در میاد، ممنوع. لذا در وصل تغایر باید باشه، در کمال اتصال و شبه کمال اتصال تغایر نیست. در وصل بایستی تناسب هم باشه و علاعت ممنوعه. در کمال انقطاع و شبه کمال انقطاع تناسب نیست، چون در وصل هم تناسب شرط است هم تغایر. در اون چهارتا در دوتا تناسب نیست، در اون دو عطف ممنوع میشه، در دوتای دیگر هم تغایر نیست، عطف در اون دو هم ممنوع میشه. نتیجتا اگر بین الجملتین یکی از این چهار امر باشد، اونجا برنامه فصله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بله بله کتاب الموسیقی خوب، خیلی خوب.